کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
بله، این سرگذشت هوشنگ انصاری رو از دوشنبه شروع کردیم، اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
روز بعد چند دقیقه قبل از وقت مقرر در اتاق رئیس دفترش بودم. ساختمان وزارت اقتصاد مجللتر، خلوتتر و بی سر و صداتر از ساختمان کهنه و قدیمی وزارت اطلاعات و جهانگردی بود. در اتاق انتظار جناب وزیر چند نفر قبل از من منتظر ملاقات نشسته بودند، همه از صاحبان صنایع، آن هم از کله گنده هایشان بودند. پیش خود گفتم آقای وزیر اول اینها را میپذیرند، بعد نوبت به من خواهد رسید، پس حالا حالاها بنشین. اما گفته بودم که هوشنگ انصاری خیلی باهوش است. آن روز با کارش آن را ثابت کرد. درست سر ساعت معین زنگ تلفن رئیس دفتر به صدا در آمد. گوشی را برداشت، رو به من کرد و گفت بفرمایید، جناب آقای وزیر منتظر شما هستند. وارد اتاقش شدم. وسعت اتاق جناب وزیر در این وزارتخانه چند برابر وسعت اتاق جناب وزیر در آن وزارتخانه بود. اتاق نیمه تاریک بود ولی معلوم می شد با سلیقه تزیین شده است. هوشنگ انصاری در انتظار من در بالای اتاق پشت میز وزارت ایستاده بود. فقط یک سوم بدنش از پشت میز دیده می شد. برخلاف آن بار که به خاطر استقبال از من مسافت بین میز وزارت تا در ورودی اتاق وزارت را طی کرد، آن روز به پیش بازم نیامد. احتمالاً فکر می‌کرد پیاده روی برای سلامت من مفید است. با لبخندی بر لب در جای خود ایستاد تا به او رسیدم. وقتی نزدیکتر شدم یک قدم از پشت میز کنار آمد. به طور محسوس چاق شده بود اما هیچ قد نکشیده بود. در این چند سال قدش همان قد بود که روز اول دیده بودم، اما اگر طولش زیاد نشده بود در عوض عرضش زیادتر شده بود. دستش را به سوی من دراز کرد، دست پیش بردم، دستم را فشرد. ضمن نشان دادن صندلی کنار میزش با لحنی محبت‌آمیز گفت چه عجب، یاد ما کردید، امیدوارم حالتان خوب باشد. انصاری اصولاً فرد با ادبی بود. قبل از آن که جواب بدهم یک مقایسه سریع بین خودم و او به عمل آوردم. او 2-3 سال از من کوچکتر بود، من 10-15 سانتی‌متر از او بلندتر بودم. او به روایتی که سندی از آن در دست نیست فوق لیسانس اقتصاد از انگلستان بود، من دکتر علوم سیاسی از فرانسه بودم. او کارش را به عنوان شاگرد تجارتخانه و کارمند محلی سفارت آغاز کرد، من با مدیریت مجله، وکالت دادگستری و استادی دانشگاه شروع به کار کردم. او در مدت 10-12 سال به جای بالا رفتن از نردبان ترقی با آسانسور سریع و سیر از همه مدارج شغلی صعود کرده بود و طی این مدت بنا به شایعات میلیون‌ها دلار به پول آن زمان ثروت اندوخته بود. من هنوز همان بودم که 20 سال قبل بودم، با این تفاوت که طی این چند سال میلیون ها تومان بدهی به پول آن زمان بابت مخارج مجله بالا آورده بودم. البته او خیلی باهوش بود ولی من هم زیاد بیهوش نبودم، چون وقتی که دکتر امینی در سال 1340 و حسن علی منصور در اوایل سال 1342 مشغول سربازگیری جهت راهیابی به نخست وزیری بودند، از من دعوت کردند تا با آنها کار کنم و من خندیدم و گفتم ببخشید من روزنامه نویس هستم، کار دولتی را دوست ندارم، میخواهم روزنامه نویس بمانم. البته مردان اقتصادی در همه جای دنیا به ویژه در آمریکا که انصاری بیشتر از انصاری همیشه از آنجا مثال می‌آورد ثروتمند بودند، ولی روزنامه نویس‌ها به ویژه مدیران روزنامه‌ها و مجلات ملی مردمی هم بی پول نبودند، تشکیلات وسیع و درآمد زیاد داشتند. در این موقع تنها فکری که به خاطرم رسید این بود که هوشنگ انصاری یاد گرفته بود خوب تو دماغی حرف بزند، عین شازده‌های قاجار در زمان حکومتشان. اما من هر چه تلاش می‌کردم موفق نمی‌شدم تو دماغی حرف بزنم. بعدها او باز ترقی کرد و جانشین دکتر منوچهر اقبال، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، یکی از 5 شرکت نفتی بزرگ جهان شد. و من پس از توقیف و تعطیل مجله از همان جای نردبان هم که ایستاده بودم چند تله پایین تر افتادم. تازه پس از مدت ها فکر و استفاده از تجربه های ایام گذشته فهمیدم چرا او شد و من ماندم. روی صندلی نشستم، میخواستم در پاسخ جمله چه عجب یاد ما کردید و جمله مناسب و مؤثر پیدا کنم، چیزی به ذهنم نرسید. میخواستم در جوابش چیزی هرچه باشد بگویم که تلفن زنگ زد. او گوشی را برداشت. وقتی رابطه برقرار شد متوجه شدم بریده حرف میزند. موضوع سیاسی نبود، از سیاسی هم مهمتر بود، مالی بود. دانستم مایل نیست کسی از آن آگاه شود. وقتی مکالمه با خارج قطع شد شماره رئیس دفترش را گرفت، گفت تا آقای بهزادی اینجا هستند تلفن را وصل نکنید، ما با هم خیلی حرف داریم. این توصیه هم احترامی بود به من و هم نشان می‌داد برای حرف‌های محرمانه نامحرم هستم. خیلی با محبت از حالم و از کارم پرسید. می‌دانستم که می‌داند، ولی می‌خواست از دهان خودم بشنود. طبیعی است من هم طبق سنت آن سال‌ها یک بار دیگر شروع به زنجموره کردم که دولت دیگر نیازی به روزنامه‌نویس‌های به اصطلاح مستقل ندارد. نه انتقادهای من را میپسندد و نه از تملقهای بی آب و رنگ ما که در برابر چاپلوسیهای پر آب و تاب بعضی از همکاران جلوه و جلایی ندارد راضی است. سرانجام گفتم وضع روزنامه نویسی از آن زمان که شما به وزارت اطلاعات و جهانگردی آمده بودید به مراتب بدتر شده. با تعجبی که میدانستم بیشتر تجاهل العارف است گفت عجیب است، با این درآمد هنگفت نفت که حتی خیلی بیشتر از مخارج کشور است همه کارها رو به رونق گذاشته، آن وقت شما ادعا میکنید وضع مطبوعات خرابتر شده. من به خاطر علاقه ای که همیشه به مطبوعات داشتم دورادور در جریان کار شما بودم. از چند تن از همکارانتان هم سخنانی نظیر این شنیدم. اگر می توانستیم برنامه هایی را که به اتفاق برای مطبوعات تنظیم کرده بودیم پیاده کنیم حتما وضع همه خوب شده بود و اکنون مطبوعاتی آبرومند و مورد اعتماد مردم داشتیم. بعد با همان لحن تو دماغی گفت چطور به فکر کار شما نیستند؟ بالاخره مملکت مطبوعات لازم دارد، آن هم مطبوعات سنگین، مستقل و معتبر که دنیای خارج روی آن حساب کند. گفتم من از بانک‌های دولتی تقاضا کردم به خاطر یک امر فرهنگی وامی دراز مدت با بهره ترجیحی به من بدهند تا بهره هنگفتی که اکنون می‌دهم و از میزان وام‌هایم کم نمی‌شود بلکه بر تعداد آن می‌افزاید اصل و فرع قرض‌هایم را بدهم تا تمام شود. این کار را با خیلی ها کردند ولی در مورد من همهش وعده به امروز و فردا می دهند. به این سبب وقتی از دولت و بانکهای دولتی ناامید شدم فکر کردم با آن سوابق کار و برنامه هایی که در گذشته برای نشریات داشتیم به شما مراجعه کنم. انصاری روی خوش نشان داد، گفت آیا در این باره فکری کرده اید؟ آیا من می توانم کاری برای شما بکنم؟ او با این حرف فرصت مناسبی پیش آورده بود تا برنامه ای را که درباره بهبود کارم اندیشیده بودم برایش بازگو کنم. گفتم شما وزیر اقتصاد هستید، همه کارخانه های صنعتی بزرگ زیر نظر شما هستند. من نمیگویم خود شما با آنها صحبت کنید، به رئیس روابط عمومی خودتان بگویید، به بعضی از صاحبان کارخانه ها و تاجران که به رادیو و تلویزیون و سینما و اطلاعات و کیهان آگهی میدهند اعلام دارد با توجه به اینکه خوانندگان سپید و سیاه جزو طبقات بالا هستند، هر کدامشان هر هفته یکی دو صفحه آگهی هم برای مجله سپید و سیاه بفرستند. بدون آن که درباره نقشه‌ام فکر کند گفت اینکه چیزی نیست، ولی فکر نمی‌کنم چند صفحه آگهی در هفته جوابگوی قرض مجله بشود. آنگاه گفت آیا فکر می‌کنید من در این مقام می‌توانم کاری برای شما بکنم؟ او بهتر می‌دانست که آیا می‌تواند کاری برای من بکند یا نه، اما چون از من سوال کرده بود به فکر افتادم پیشنهادی بکنم. به یاد آوردم چندی قبل سلیمان انوشیروانی، مدیر روزنامه سحر، وکیل دادگستری و نماینده مجلس گفته بود دولت همیشه پرونده‌های بزرگی دارد که باید به داوری واگذار کند. چون حق داوری این پرونده‌ها زیاد است، خیلی از افراد داوطلب آن هستند، ولی دولت این پرونده‌ها را فقط به افراد خاصی می‌دهد. آن روز که یکی از وزیران با نفوذ می‌پرسید چه کاری می‌تواند برای من بکند، گفتم آی انصاری، حتما می‌دانید من وکیل دادگستری هم هستم. گفت نمی‌دانستم، اما جواب دادم برای آنکه خیلی کم کار وکالت می‌کنم، اما می‌دانم که در حیطه کار دولت اصطلاحی هست به نام حکمیت یا داوری. وقتی شخص یا مؤسسه‌ای در مورد کار مهمی با دولت اختلاف پیدا می‌کند، برای آنکه چند سال وقتشان در دادگستری تلف نشود و زود به نتیجه برسند، هر یک داوری تعیین می‌کنند. این را هم باید یادآوری کنم که داور لازم بود حتما وکیل دادگستری باشد. اینها به اتفاق هم به رسیدگی پرونده می‌پردازند. رأی آنها در صورت توافق لازم الاجراست. دولت از این پرونده ها زیاد دارد. احتمالاً در وزارتخانه شما با این همه تاجر و صاحب صنعت و در وزارت دارایی با این همه پرونده بزرگ موفقه، اختلافاتی برای مراجعه به داور وجود دارد. کافی است دستور بدهید یکی از این پرونده ها را برای داوری به من بدهند. ناگهان حرفم را قطع کرد با صدایی که در اثر بلندی دیگر حتی تو دماغی هم نبود، گفت بهزادی، میدانی چه پیشنهادی به من میکنی؟ نمیدانستم، یعنی جز آنچه که گفتم و قصدم بود و هر فارسی زبانی آن را درک میکرد چیز دیگری به فکرم نرسیده بود. گفت هیچ میدانی که این کار لابی است؟ آن وقت تو به من پیشنهاد لابی میکنی؟ پیشنهاد لابی میکنی؟ لابی، لابی، لابی. البته او فقط یک بار آن جمله و این کلمه را بر زبان آورد، اما لحن کلامش چنان بود که کلمه لابی چندین بار در مغز من انعکاس پیدا کرد، مانند صدایی که در کوهستان از دور دست ها به سوی من می آمد. بهزادی، هیچ می دانی این لابی است؟ آن وقت تو به من پیشنهاد لابی می کنی؟ کلمه به گوشم آشنا بود، اما هر چه فکر کردم به معنای توهین‌آمیز آن پی نبردم. مانند شیخ حسین مزیانی، طلبه جوان داستان زیبا اثر محمد حجازی، آنجا که به علت محو شدن به چهره یک زن زیبای چادری با آرنج شیشه جعبه آینه را می شکند، صاحب مغازه به او می گوید مردی که لاسی، چه کار داری می کنی؟ لاس زدن پول لازم دارد. آن جوان که معنی کلمه لاسی را نمی دانست به فکر افتاد آن را صرف کند تا شاید کلمه آشنایی پیدا کند. در نتیجه مرتب در ذهن خود می گفت لسا، یلسی، لسوا. من هم مانند آن روستازاده کلمه لابی را صرف کردم، شاید معنایی از آن پیدا کنم. لابی، لابا، لابوا، لابت، لابتا، لابلن، لابیت، لابیت به ما، لابیت بم. دیگر یادم نیست چه کلمه هایی را صرف کردم، ولی هرچه کوشیدم معنایش را پیدا نکردم. فقط یک چیز به ذهنم رسید، آن وقتها که با روزنامه نویسا به کشورهای خارجی دعوت می شدیم اغلب می شنیدیم می گفتند ساعت 9 صبح قرار ما در لابی هتل، یعنی سالن نشیمن بزرگ هتل ها را به انگلیسی لابی می گویند. ولی این کلمه چیز توهین‌آمیزی نبود که باعث شود رنگ و روی آقای انصاری برافروخته شود. اما هوشنگ انصاری که مانند داستان زیبا و طلبه روستایی از قیافه مبهوت من به خرفتیم در این زمینه پی برده بود، مرا روشن کرد. گفت حتما می‌دانی که هتل‌های بزرگ به غیر از بار و رستوران سالن‌های بزرگی دارند که مسافران هتل برای گذراندن وقت و یا در انتظار دوستان و آشنایان در آنجا می‌نشینند یا با هم گفتگو می‌کنند. این را که می‌دانست، اما اکنون اغلب کارچاخ‌کن‌ها که قصد بند و بست با مقامات را دارند از این محل برای انجام برنامه خود استفاده می‌کنند. به این جهت این نوع معاملات به لابی معروف شده است. دیدم اگر کمی پافشاری کنم یا به توجیه منظورم بپردازم که قصد از گرفتن داوری آن نیست که حق حسابی هم به او بپردازم، چون با امکانات و نفوذی که به دست آورده برای گرفتن سهم یا سهام یا اسهام احتیاجی به فرد بی دست و پای چون من ندارد، گفتم چون شما از من پرسیدید راهی برای حل مشکل پیدا کنم، یک راه را که همین لحظه به فکرم رسید گفتم. خیلی عذر میخواهم که پیشنهاد ناشایستی کردم و باعث ناراحتی شما شدم. پس از آن نگاهی به ساعتم کردم. بیش از نیم ساعت میشد نزد جناب وزیر نشسته بودم. حتما در اتاق انتظار که انگام ورود من چند تن از تجار و صاحبان صنایع نشسته بودند، حالا بدون شک عده آنها به چندین نفر رسیده بود. همه سرمایه‌دار و چاق و چله. ضمن در تمام مدت که تلفن جناب وزیر قطع بود، حتما عده‌ای از کمیسیونرهای ملی و بین المللی انتظار آزاد شدن خط را می کشیدند تا پیشنهادهای چندین میلیون دلاری خود را بدهند. چون دیگر حرفی بین ما نبود، از جا بلند شدم و گفتم از اینکه مدتی از وقت گرانبهایتان را که واقعا هم گرانبها بود به من اختصاص دادید تشکر می کنم. و با او به عنوان خداحافظی دست بی احساسی دادم و از اتاق خارج شدم. در اتاق رئیس دفتر صاحبان نیمی از ثروت کشور را در انتظار انصاری دیدم، کسانی که حاضر بودند در مقابل یک اشاره مثبت چشم‌ها و ابروان او و یا حرف‌های تو دماغی او میلیون‌ها تومان، ببخشید میلیون‌ها دلار نثارش کنند. در اینجا می‌خواهم برخلاف سنت خاطره نویسی کمی به جلو پرواز کنم. از سال 1353 به سال 1355 بروم. یک روز که در سازمان تدارکات ارتش اتکا به دیدن سلشکر علی اکبر زرقام رفته بودم، او را سخت عصبانی دیدم. علت را پرسیدم. با همان صدایی گرفته ولی خشم‌آلود گفت سپهبد ایادی فلان فلان شده چند فحش آبدار. از سوی اعلیحضرت پیغام آورده که سهام کارخانه فخر ایران را به 120 میلیون تومان بخریم. این کارخانه نه چنین قیمتی دارد و نه خریدش به صلاح و منفعت سازمان ماست. علت این تصمیم را نمی‌دانم. چندی بعد که شاه فروش 49% سهام کارخانه ها را به کارگران و کارمندان کارخانه ها به عنوان یکی از اصول انقلابش اعلام کرد، ارزش سهام کارخانه ها خیلی پایین آمد. روزی سلشکر زرقام را دیدم، گفت حالا فهمیدی چرا دستور داده شد اتکا سهام کارخانه فخر ایران را بخرد. ببین وجود هوشنگ انصاری چقدر عزیز است که شاه حتی حاضر نشد در مقابل آن همه درآمد که انصاری دارد در این زمینه مبلغی ضرر بکند. انصاری آن روز حق داشت به من بگوید در لابی معامله نمی کند. لابی محلی است که افراد بی جا و مکان در آنجا به داد و ستد می پردازند، نه فردی مانند او که همه جا جایش است. ویژگی های هوشنگ انصاری. در دورانی که با هوشنگ انصاری آشنایی داشتم از او خصوصیت هایی دیدم که در رجال سیاسی آن دوران کمتر دیده بودم. او با آنکه جثه کوچکی داشت و در آن زمان هیکل رجال در شخصیت آنها مؤثر بود، در همه کارهایی که به عهده گرفت با قدرت عمل میکرد. زیر دستانش پس از مدتی سرکشی مطیع او و حتی فدایی او میشدند. از زیر دستانش کار میکشید اما در مقابل خدمت به آنها پاداش میداد. سلیقه‌اش در میهمانی دادن و انتخاب هدیه بی‌نظیر بود. من که مانند اغلب روزنامه نویس‌های آن دوران در بسیاری از کشورها در میهمانی‌های بزرگ و رسمی شرکت کرده بودم، یکی از بزرگترین میهمانی‌هایی که در عمرم در آن شرکت کردم یک میهمانی بود که هوشنگ انصاری در تابستان سال 1353 که وزیر اقتصاد و دارایی شده بود در باغ هتل هیلتون داد. ترتیب چیدن میزهای جداگانه میهمانان و تزیین آنها، نورپردازی ملایم باغ بزرگ هتل، دکوراسیون میز شام و برنامه‌های حاشیه‌ای آن مانند موزیک و غیره بی‌نظیر بود. در این میهمانی عده زیادی از سیاستمداران، دیپلمات‌ها و اقتصادیون خارجی هم حضور داشتند که همگی از آن همه سلیقه اظهار تعجب می‌کردند. انصاری در تمام مدت میهمانی که چندین ساعت طول کشید، هم به کار کارکنان هتل نظارت می‌کرد، هم از میهمانان پذیرایی میکرد. اما درباره انتخاب هدیه، یک بار صادق بهداد مدیر روزنامه جهان و وکیل دادگستری که در زمان وزارت هوشنگ انصاری و مدتی قبل از آن مشاور وزارت اطلاعات و جهانگردی بود به من گفت: روزی انصاری مرا خواست و گفت میخواهم چند نفر را برداری و به فرودگاه بروی و هدیه ای را که برای روز تولد ولیعهد به ژاپن سفارش دادم تحویل بگیری و نظارت کنی که ضربه و صدمه ای به آن وارد نشود. رضا پهلوی در آن زمان 15 ساله بود. هدیه ای که انصاری برای او گرفته بود یک اتومبیل کوچک هوش ربا بود که مانند یک اتومبیل سنتی کار میکرد. در آن زمان ساختن چنین اتومبیل هایی رایج نبود. کارخانه به سفارش هوشنگ انصاری فقط یک عدد از آن را با طرح و رنگ اختصاصی برای ولیعهد ساخته بود. شکل و رنگ آن که به وسیله شخص انصاری انتخاب شده بود بی‌نظیر بود. انصاری می‌دانست دل شاه و ولیعهد را چگونه به دست بیاورد، کاری که وزیران دیگر به عقلشان هم نمی‌رسید. از ملاقات‌های خصوصی با او در مدت خدمتش در وزارت اطلاعات و جهانگردی چیزهایی به یاد دارم که نشانه زیرکیش بود. یک روز گفت: اگر من در کشوری سفیر بشوم و بخواهم روزنامه نویس‌های آنجا به نفع مملکت و رژیم ما مقاله بنویسند، اول مطالعه می‌کنم و چند روزنامه نگار زرنگ و سرشناس را انتخاب می‌کنم، بعد از آنها می‌خواهم در مقابل ماهیانه معین و قابل توجهی که برایشان تعیین می‌کنم مقاله‌های متفرقه و گزارش‌های گوناگون برای ما تهیه کنند. چند ماهی گذشت، این روزنامه نویس ها در دام ما هستند، زیرا طبع آدمی طوری است که وقتی درآمد زیادی پیدا کرد فوراً برایش خرج می تراشد. من هم بعد از آن که چند ماه مقرری آنها را مرتب پرداخت کردم می گویم حالا مقاله هایی در روزنامه های خودتان به نفع ما بنویسید. اگر نوشتند به مقصود رسیده ایم، اگر ننوشتند بلافاصله مقرری آنها را قطع می کنم، چون با این کار زندگیشان به هم می‌خورد. اطمینان دارم که مطابق میل ما رفتار خواهند کرد. البته برای خریدن روزنامه‌های بزرگ و مدیرانشان راه‌های دیگری بلد بود. یک بار که در وزارت اطلاعات جهانگردی به دیدنش رفته بودم، از روزنامه‌نویس‌ها ایراد می‌گرفت. می‌گفت: شما که از وضع بدتان شکوه می‌کنید، علتش آن است که بلد نیستید خواست‌های خودتان را به طرف بقبولانید. ای به شما این است که وقتی میخواهید حقتان را هم بگیرید نمیتوانید طرف را قانع کنید. بعد داستانی را درباره کاری که خودش در این زمینه کرده بود تعریف کرد. گفت: زمانی که کار آزاد میکردم و نمایندگی یک شرکت را داشتم، روزی پیش یک بیزنسمن آمریکایی رفتم و نمونه کارهای من را به او نشان دادم. از او خواستم آن را بخرد. او که مرد کهنه کاری بود پاهایش را روی میز گذاشت و گفت: من احتیاجی به چیزهایی که عرضه می‌کنی ندارم، اما بدون پیش داوری به سخنانت گوش می‌دهم. سعی کن مرا قانع کنی که خریدن این جنس به سود من تمام می‌شود. فقط در آن صورت است که کالاهایت را خواهم خرید. مرد بسیار سختی بود، ولی بعد از یک ساعت نه تنها کالایم را خرید، بلکه آنقدر از طرز کارم راضی شد که از من خواست نمایندگی فروش کالاهای کارخانه های او را هم بپذیرم. با این استدلال اگر آن روز که من به این آقای وزیر امور اقتصاد و دارایی گفتم یکی از حکمیت های وزارتخانه اش را به من بدهد و قبول نکرد، اگر او جای من بود حتما کاری میکرد که عوض یکی دو سه تا از حکمیت ها را به او واگذار کنند. از جمله کارهایی که هوشنگ انصاری در وزارت اطلاعات و جهانگردی انجام داد و به طوری که خودش می گفت هدفش از آن بالا بردن موقعیت مطبوعات در دستگاه حکومتی و در نتیجه بهره‌گیری از آن برای بهبود وضع مطبوعات بود، گرفتن نشان از شاه برای چند تن از روزنامه نویس‌ها بود. یک روز معاون مطبوعاتی وزارت اطلاعات و جهانگردی به من تلفن کرد و با خوشحالی گفت تبریک می گویم، شما مفتخر به اخذ یک قطعه نشان همایون شده اید. منتظر شنیدن چنین خبری نبودم. در آن هنگام این نخستین نشانی بود که در عمرم می گرفتم. به یاد داشتم که یک همکار ارزنده و برجسته ما دکتر حسین فاطمی که در زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق مدیر روزنامه باختر امروز و در اواخر کار وزیر امور خارجه بود نشان درجه یک همایون گرفته بود. از جناب معاون پرسیدم درجه چند است؟ جواب داد درجه 5. بی اختیار وارفتم، گفتم یعنی یک درجه مانده به اخراجی. نشان همایون 5 درجه داشت و نصیب ما درجه 5 آن شده بود. بعد هم که تلفن‌های دوستان و همکاران و تبریک‌های کارکنان وزارت اطلاعات و جهانگردی شروع شد همین جمله را تکرار می‌کردم، چون با این که با دادن این نشان خیلی سر ما منت گذاشتند، من از این که به من نشان درجه 5 داده بودند احساس می کردم تحقیر شدم و آنها که می دیدند من به جای آن که افتخار کنم انتقاد می کنم حتما جریان را در پرونده هم ثبت می کردند. عکس العمل برادران توفیق از این هم بدتر یا جالبتر بود. در حکم نشان آنها نوشته شده بود آقای دکتر حسین توفیق صاحب امتیاز روزنامه توفیق. در حقیقت صاحب امتیاز روزنامه توفیق برادرش حسن توفیق بود، نه حسین توفیق. دکتر حسین توفیق سردبیر روزنامه بود. بنابراین به جای آن که هر دو مدعی شوند که نشان به آنها تعلق دارد، هر دو ادعا می کردند نشان مربوط به آنها نیست و متعلق به دیگری است. دکتر حسین توفیق می گفت من صاحب امتیاز نیستم، سردبیرم. و صاحب امتیاز توفیق می گفت من دکتر حسین توفیق نیستم، دکتر حسن توفیق هستم. بالاخره دکتر حسین توفیق را وادار کردند نشان را بگیرد، اما هوشنگ انصاری باهوش که از جریان عکس العمل ما 3 نفر مطلع شده بود روزی همه را به دفتر خود دعوت کرد، گفت کاری که من کردم این بود که برای نخستین بار توانستم به دربار بقبولانم که برای روزنامه نویس ها به عنوان روزنامه نویس ارزش قائل شوند و به آنها نشان بدهند، نه چنان که تا حال رسم بود به عنوان شخص خودشان یا مشاغل دیگرشان مانند وکالت مجلس یا پزشکی و غیره. بعد چون می دانست ما از این که نشان ها از درجه پایین است خود را تحقیر شده می‌بینیم، گفت چون این اولین بار بود که به روزنامه نویس‌ها به طور جمعی نشان داده می‌شد درجه نشان پایین شد، مطمئنم در آینده به شما نشان‌هایی با درجات بالاتر داده خواهد شد. و هفته بعد طی مراسمی در باشگاه دانشگاه تهران این نشان‌ها به سینه 5 تن از روزنامه نویس‌ها نصب شد و ما را به گوشه از سالن بردند و دست جمعی با آقای وزیر عکس انداختیم که در کلیه روزنامه ها و مجله ها چاپ شد. روزنامه نویس هایی که آن روز نشان همایون گرفتند تا آنجا که به یاد دارم عبارت بودند از حبیب یغمایی مدیر مجله یغما، دکتر حسین توفیق مدیر روزنامه توفیق، کاظم مسعودی مدیر روزنامه آژنگ و نگارنده مدیر مجله سپید و سیاه. مثل آنکه عکس العمل نارضایی ما سبب شد دیگر دست جمعی و به عنوان روزنامه نگار به روزنامه نویس ها نشان داده نشود. خب خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، یه چند صفحه از این سرگذشت باقی مونده که بذاریم برای فردا و بقیه کتاب رو هم ادامه بدیم.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکر، روز شما و شنوندگان عزیز خوش، تا فردا.
لطف کردید، خواهش می‌کنم.